بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در مقام توجیه احکامی هستیم که نسبت داده شده در شریعت مطهر به اشخاص حقوقی. صحبت‌هایی شد، جستجو شد و دیدید که ما بر یک نکته چندین بار تأکید کردیم و اون این بود که باید این احکام به گونه ای توجیه بشه. دیروزم یه سری زدیم به برخی از کلمات و در نهایت مراجعی داشتیم به برخی از نصوص و ملاحظه کردید که نصوص ما فی‌الجمله شخصیت حقوقی رو پذیرفته و یه سری امتیازات یا مسئولیت‌ها متوجه این شخصیت‌ها کرد. البته من راجع به اون آخر درس دیروز روایاتی که براتون خوندم به این اساس بود که ما این اموالی که برای امام قرار داده شده بگیم مال منصبه. مثلا انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، بگیم مال منصب رسالته، منصب امامته. ولی خب این خیلی جای بحث داره. یک نظری رو مثل مرحوم امام تو بعضی از کلماتشون هست، بعضی از شاگردان ایشونم این قضیه رو پی گرفتن، ولی یه مقداری از نظر فقهی ادعاش آسان نیست. اینجور نیست که به راحتی که بعضیا الغا کردند و الانم الغا میکنن باشه. من اگر دیروز مطلبی رو گفتم بر این اساس که بگیم اینها، اولا مراد از امام، امام معصوم نیست، مراد سلطان حاکمه، و بعدم بگیم مال منصب امامته، وگرنه یه مقداری بحث تفاوت میکنه. ولی بازم تکرار میکنم، ببینید ما یواش یواش میخوایم دامنه بحث رو جمع کنیم، بازم من تأکید میکنم اصل پذیرش شخصیت حقوقی بما لها من المسئولیه والعهده و بما لها من الحق قابل انکار نیست. مهم اینه که آقایون ما در یه صبر و تقسیم این احکام رو توجیه کنیم. ببینید فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. یک، ببینید ما یه سری احکام داریم که اسمشو میذاریم احکام وضعیه، درسته؟ مثل ملکیت و زوجیت و زمان و امثال ذلک. وقتی میگیم هازا ملکون لزید، آقایون میگن ملکیت یک اعتبار است که شارع کرده، حکم وضعی. در حکم وضعی بارها و بارها از ما اینو شنیدید، از دیگران هم شنیدید که بعضی معتقدن احکام وضعی مثل احکام شرعی خودش مجعوله، هی نمیخواد شما قایمش کنید در مثلا شکم یه چیز دیگه. شارع مقدس همانطور که وجوب نماز آورده، ملکیت رو هم جعل کرده، طهارت رو هم جعل کرده، نجاست رو هم جعل کرده. به این مسلک میگن مسلکی که قائل است احکام وضعی مجعولتون مثل احکام تکلیفی. خب حالا همینجا ببینید، اگر ما مسلکمون در احکام وضعی این باشه، از اون طرف یه سری از همین احکام رو به شخصیت‌های حقوقی نسبت بدیم، من فکر میکنم اینا مشکلی ندارن که ما بخوایم توجیهش بکنیم. یعنی مثلا همینطور که میگیم هازا لزید، اصلا کلمه ملکم بیارید که خوب تصریح بشه، هازا ملکن لزید، حکم وضعی. همینطور میگیم هازا ملکن للمسجد. ببینید بنا نیست که ملکو به یه چیز دیگه برگردونیم، ما به جواز تصرف که بعد بگید مسجد یعنی چه جواز تصرف. بنابر اینه که ما احکام وضعی رو به چیزی بر نگردانیم. این سنخ از احکام وضعی که صرف وضعه چه اشکال داره؟ یعنی همونطور که قانونگذار دارایی و برخورداری یا چجور تعبیر کنیم واجدیت به قول بعضی از بزرگان، همینطور که واجدیت رو تصور میکنه برای زید، واجدیت رو تصور میکنه برای مسجد. یا مثلا ببینید صحت بیع، صحت اشترا، صحت اجاره، اینها مگه احکام وضعی نیست؟ خب همینطور که میگیم زیدون مشترن لحاظا، اونجا که زید اینو بخره، میتونه بگیم المسجد و مشترن لحاظا. منتها در مورد زید خودش میره میخره، در مورد مسجد فرض کنید بانی هیئت امرا میخرن. یعنی همونطور که مثلا یه تکه فرش رو زید میره میخره، ممکنه یه تکه فرش رو مسجد بخره. همینطور که زید اونجا پول میده یا چک میده، در اینجا مسجد پول میده و چک میده. منتها خب مسجد که کار انجام نمیده، متولی انجام میده. یعنی ما میتونیم واقعا بگیم آقا مسجد خرید، مسجد فروخت. فقط یه تفاوت لفظی باید حواسمون باشه که این تأثیر فقهی هم نداره. در اونجایی که زید میخره، زید هم مشتری مصدریه هم مشتری اسم مصدری. بله، یعنی زید این کارو میکنه، اشترا خریدن، یه دفعه خریدن مصدری در نظر میگیریم، یه دفعه اسم مصدری که نتیجه مصدره. در زید وقتی میخره، هم زید مصدر اشترای مصدری، مشتری مصدری، هم اسم مصدر، نتیجه مصدر. در مسجد قبول داریم اشترای مصدری نسبت دادنش به مسجد غلطه، یعنی همون کار رو مسجد که کار نمیکنه، شعور نداره، حالا به حسب ظاهر ارتباط برقرار نمیکنه. ولی مشتری اسم مصدری، وقتی کسی جنسی میخره، الان شما در باب موکل، وکیل میخره برای موکل، ولی حقیقتا ما اشترا رو به موکل نسبت میدیم. بله، میگه این فرشا رو کی خریده؟ میگن فلان آیت الله خریده برای دفترش. خودش که پا نمیشه بیاد تو فرش فروشی بخره، مسئول دفتر میاد میخره. اما اینا مجاز نیستا، حقیقتا اشترا رو نسبت میدن به فلان مرجع که اومدن برای دفترش اینا رو خریدن. اون آقای مرجع مشتری مصدری نیست، ولی مشتری اسم مصدری هست. فقط همین تفاوتی که شما بذارید، آقا در این جور موارد ما نیاز به توجیه نداریم. یعنی همونطور که عرض کردم ملکیت رو به زید نسبت میدیم، اشترا رو به زید، اشترای اسم مصدری به زید نسبت میدیم، به مسجد هم نسبت میدیم. حالا اگر یه جای دلیل بر این بود، مثلا امام فرمودن میراث من لا وارث له لبیت الماله، ملک بیت الماله. خب اگر میگفتن ملک زیده نیاز به توجیه داشت، حالا میگیم برای بیت الماله. دقیقاً همون تصوری که ما از ملکیت زید داریم، از ملکیت بیت المال و امام، و که منظور امامت اینا هم خواهیم داشت. پس ببینید این بخش از احکام اگر بپذیریم، یعنی فلش نزنیم حکم وضعی رو برش گردونیم به تکلیفی، این احکام نیاز به توجیه نداره. جعلش هم لغو نیست. من حالا بعد که مطالعه میکردم گفتم ای کاش این تذکرم داده بودیم. فقط ببینید اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد که خب در زید که میگیم ملک زیده، بعد زید میتونه تصرف کنه، نمیگیم ملکیت به معنای جواز تصرف ها، ولی از آثار ملکیت جواز تصرفه. خب از آثار ملکیت مسجد چیه؟ خب این جوابش سخت نیست. از آثار ملکیت مسجد هم اینه که بفرمایید برای مسجد میشه بهره برد. حالا این دیگه باید به تناسب، اونجا میگیم هازا ملکن لزه، پس میتونه بفروشد خودش. اینجا میگیم هازا ملکن لمسجد، مسجد میتونه بفروشه، منتها مسجد کاراش کس دیگه میکنه، خودش نمیتونه انجام بده. مثل بچه وقتی میگیم هازا ملکن لطفل، ملک طفله، اما طفل که نمیتونه بفروشه، حتی نمیتونه تصرف کنه. بعضی وقتا هنوز در شکم مادره که براش کنار میذارن تعیین میکنن. داریم دیگه، ارثو بذارید کنار، مالکه. اگر سوال کنن بچه مالکه، بفهمد بله طفلم در رحم مادر مالکه، سهمش محفوظه، ولی دیگران براش تصرف میکنن. این دیگه مهم نیست. اگر خودش میتونه، خودش نمیتونه براش تصرف میکنن. پس بنابراین ببینید این بخشی از احکام بنابر این فرض نیاز به توجیه نداره. خب این بذارید کنار. میگم دو اختصاص داره به احکام تکلیفی که در کنار احکام وضعیه، یا احکام وضعی بنابر مبنایی که میگه همه احکام وضعی برمیگردد به تکلیفی. من دوستان مایلم اینا رو قاطی نکنیم. ببینید یه دفعه یه کسی میگه اصلا ما حکم وضعی نداریم. اینم که علما میگن برای آسانی مفاهمه است، و الا آقا صحن شریعت پر از احکام تکلیفیه و توهی از احکام وضعیه. که این حرفو میزنه حالا یک کسی که بارها اسمشو بردیم، شیخ انصاری. میدونید که شیخ انصاری در اوائل خیارات میگه لا معنا للحکم الوضعی، لا معنا الا من تزع من الحکم تکلیفی. یعنی ایشون میگه اینا انتزاع، من تعبیر میکنم به انتزاع، یعنی یه چیزی که برای مفاهمه آسونه. وقتی میگن فلانی زوجه فلانیه، میدونید به جایی که مثلا بخوان 20 تا حکم تکلیفی ردیف کنن، اگه ما زوجیت رو نگیم میدونید باید خیلی چیزا بگیم که اینو برسونه. یه کلمه میگیم زوجیت، طرف مقابل تمام احکام رو دیگه اوتوماتیک میفهمه خودش. اینا ببینید عناوینی که انسان برای آسانی، یا وقتی میگیم هازا لزید ملک زید، اگر میخواستیم ملک رو به کار نبریم میدونید چیکار باید بکنیم؟ بگیم هازا یجوز لزید تصرف در او، بیع او، نمیدونم خراب کردن او، و دیگران نمیتونن ازش بگیرن. همه اینا رو پاک میکنیم، یک کلمه ملکون میاریم، همه رو میرسونه. یه وقت نگید اگر انتظایی پس چه ثمری داره، چرا آقایون تعبیر کردن؟ خب خیلی خلاصه میکنه، مفاهمه رو آسان میکنه. آقا اگر کسی گفت احکام تکلیفی، احکام وضعی برمیگردد به تکلیفی، اینو بذارید کنار. یا ببینید ما بالاخره فارغ از حالا اگه قبول هم کنیم احکام وضعی داریم، مسلم احکام تکلیفی هم داریم. بله، مثلا زمان بعضی میگن حکم وضعیه، ضامن بودن، اما کنار زمان بفرمایید حکم تکلیفی داریم. حکم تکلیفی چیه؟ وجوب رد خود عین یا مثل یا قیمت، اگر خودش موجود خودش، اگر نیست مثلی مثلش، اگر نیست و قیمه قیمتش. وجوب رد عین، وجوب رد مثل، وجوب رد قیمت، این یه حکم تکلیفی کنار وضعی. خب آقایون، در مورد مؤسسات، نهادهای حقوقی، اینجور احکام رو چگونه میتونیم به اصطلاح توجیه کنیم؟ ببینید راجع به این قسم از احکام، خب باید یک توجیه مناسب اگر نسبت دادیم به مؤسسات، توجیه مناسب. مثلا در همون مثال اگر گفتیم هازا لمسجد، ملک مسجد، مبنای ما هم اینه که ملکیت حکم وضعی مستقل نیست، مبنا رو عوض کردیم، ما مبنامون این هست که برمیگردد به جواز تصرف، مثلا جواز بیع، جواز استفاده کردن. خب اشکال نداره، اگر به زید نسبت دادیم معناش اینه که خودش میتونه تصرف کنه، اگر به مسجد نسبت دادیم مثلا گفتیم هازا ملکن للمسجد، بنا هم بر اینه که ملکیت رو ما معتبر مستقل ندونیم، برش گردونیم به تکلیف. بسیار خوب، میگیم معنای هازا ملکن للمسجد معناش اینه که هازا یجوز الانتفاع به در طریق منافع مسجد. اینجوری توجیهش میکنه. مگه هازا ملکن لزید چه معنایی داشت؟ بنابراین بود که یعنی زید میتونه اینو بفروشه، زید میتونه تصرف کنه برای من. اگه زید دیوانه هست یا غیر رشیده یا بچه هست، معنیش اینه که ولیش میتونه این کارا رو بکنه. خب دقیقا اینا رو تو مسجد شما بیارید دیگه، مسجد رو فرض میکنیم مثل یک بچه، مسجد رو فرض میکنیم مثل غیر رشید، مسجد رو فرض میکنیم مثل یه شخص دیوانه. خب چه کار میکنه در مورد بچه و مهجور و امثال زالک؟ باید از مسجد هم عذرخواهی کنیم دیگه، بحث علمیه دیگه، اینجوری میگیم. خب بسیار خب، این هم همین فرض رو میکنیم. لذا ببینید من عرض کردم، یا مثلا در زمان وقتی میگیم مسجد زامنه، یا مثلا این شرکت زامنه، بناشد در کنار زمان چی تولید بشه؟ حکم تکلیفی وجوب رد. بله، وجوب رد. بسیار خوب، اینجا وجوب رد رو باید مناسب با مقام. اگر فرض کنید برای مسجد چیزی رو آریه گرفتن، امانت گرفتن، بعضی وقتا ظرف و کاسه و نمیدونم دیگ و وسایل آشپزخانه از یه جا برای مسجد آریه میگیرن، معمولا از حسینی ها و تکایی ها قرض میگیرن برای مساجد، از امام حسین قرض میگیرن برای خدا، اینطور میشه دیگه، از حضرت عباس علیه السلام قرض میگیرن برای خدا. خب اشکال نداره که از مسجد، مسجد نیاز داشته، از حسینی قرض گرفتن، خب ضامن مسجد دیگه. وقتی میگیم مسجد ضامن آریه هست، آریه هاش گرفتن، معناش اینه که باید متولیان رد کنن. البته اگر مثلا تلف بشه از مال مسجد، جایی که زمان باشه، از خود مال مسجد برمیدارن. اینش وقت نگید خب چه ثمری داره اینکه برگشت به خودت نه، زمان متوجه خود مسجده، از مال مسجد هم برمیدارن، اما این وجوب رو به ما یناسب المقام، متوجه متولی مسجد میکنیم، هیئت امنا میکنیم. پس ببینید در بخش احکام تکلیفی، یک، یا احکام وضعی که برمیگردونیمش به تکلیفی بر اون مبنا، لابد من توجیهی به ما یناسب المقام. و تمام این مواردم آقایون ادعا اینه که توجیه مناسب مقام داره، به هیچ جا هم لطمه‌ای وارد نمیشه. پس نگاه دست من میکنید آقایون، احکام وضعی مستقل بنابراین که تصور کنیم و داشته باشیم بر این مبنا که گفتیم نسبت میدیم به شخصیت‌های حقوقی، به هیچ جا بر نمیخوره، هیچ زخمی وارد نمیشه بر قضیه. این یک. احکام وضعیه راجع به تکلیف بر اون مبنا، یا تکلیفیه مستقل مثل وجوب رد، اینا را هم میگیم لابد من توجیهی به ما یوائم و یناسب المقام. خب اینم قسم دو. ولی فکر میکنید قضیه دیگه تمام شد؟ نه، یه سومی هم داریم دوستان، اینو بگیم دیگه احکام رو به نظر من جمع کردیم. ببینید قسم سوم جاییست که نه مثل قسم اوله که اصلا نیاز به توجیه هم نبود، یعنی هم تصورش ممکن بود هم توجیه نمیخواست، نه مثل قسم دومه که تصور میشد بفرمایید ولی نیاز به توجیه داشت. قسم سوم ببینید چیزیست که اصل تصورش مشکل داره، اصل تصورش معونه داره. مثل چی؟ مثالش رو قبلا داشتیم، مثلا میخوایم به بانک نسبت حرمت بدیم، بگیم بر بانک حرامه، بر بانک حرام ربا بگیره. اولا این میدونی که با قسم اول فرق داره، برای اینکه قسم اول اصلا بحث تکلیف نبود، بحث چی بود؟ وضع بود. با قسم دوم هم فرق داره. ببینید فرقش در اینه، اینا دیگه تو برگه ممکنه معطلتون کنه، دی معطلتون نکنه. ببینید قسم دو سوم اصلا چجور میخوایم تصور کنیم؟ اونجا خیلی راحت میگفتیم مسجد زامنه واجب برش رد کنه، یعنی کسی که متولی هست باید برگردونه. اما در اینجا در قضیه بانک ببینید، از کردن براتون چند روز پیش بگیم حرامه، خب خود بانک معنا نداره حرام باشه، مثل اون مسجد. اینجا مثل اونجا نیست که بگیم متوجه متصدیان میشه، چون متصدیان هیچ کدام جدا جدا مرتکب ربا نشدن. اینم که میگم ثبوتن مشکل داره همینه، به همین خاطر که اینجا ببینید ما در اونجا به هیئت امنا میگفتیم یا به رئیس هیئت امنا میگفتیم ببین تو که متولی مسجدی، بر تو واجبه که دین مسجد رو ادا کنی، امانتی که مسجد گرفته برگردونی. اما اینجا به کی بگیم بر تو حرامه؟ فرض این است که بانک 5 کارمند داره، حالا تو مثال ما، و تو این به اصطلاح فرایند وام دادن 5 نقش داشتن. خب 5 نقش داشتن، کار هیچ کدام هم ببینید، حالا همینجا که 5 نقش دارن، بعضی وقتا همه کار رو 1 میکنه. اینو روز هم گفتیم اگر نسبت به کار 1 صدق ربا بکنه، بفرمایید مثل این که مثلا ببینید یک کسی که مراجعه به بانک میکنه، یک کسی ثبت نام میکنه این آدم رو، جزء لیست متقاضیان قرار میده. خب نفر بعدی دفترچش رو تنظیم میکنه، نفر بعدی هم مثلا پول آماده میکنه، بعد ایشون وقتی میرسه به نفر 5 فرض کنید رئیس بانک، مثلا قرارداد با رئیس بانک میبنده. بانک رئیس بانک میگه ببین من از طرف بانک این مقدار پولو به تو وام دادم و تو باید ماهیانه اینقدر سود بدی. اونم بگه قبول کردم. خب این اینجا ما مشکل نداریم. اینجا بر کار این نفر پنجم، چون بقیه مقدمات بوده، ثبت نام و نمیدونم وارد کردن به سایت و نمیدونم تهیه دفترچه و حتی پولو یک نفر آماده کنه این بره پول از اون بگیره و اینا، که جزء ربا نیست. ربا همون عقده، قرض، عقد قرض به مازاد، این رباست. خب اینم یه نفر انجام داد، ولی ما فرضمون جاییست که عقد قرض رو یک مجموعه انجام میده. معمولا هم که اینا با معاتاته، با معاتات که هست مشکلش اینه که یه مجموعه دست به دست هم میده. مثل کسی که مثلا میره نانوایی، اگر کسی سیغه بخونه و نان برداره معلومه طرف عقد یک نفره، ولی وقتی با معاتاته، بله ممکنه مثلا کسی نون رو بندازه این طرف، بعد یه کسی دیگه بیاره جلوتر نان رو، بعد آخر کنم مشتری برداره بره. خب اینجا طرف عقد کی بود؟ کی طرف عقد؟ میگن در معاتات نگید عقد، همون معاتاد، عقد و معاتاد قسیم همان. بالاخره طرف معامله کی بود این وسط؟ بله این دیگه چی؟ فرضمی که معاتاد دیگه، یعنی کار انجام شد، این پولو گذاشت، بله نان برد. آیا بگیم مثلا طرفدار همون آخریه که نانو تحویل میده؟ بعضی وقتا اصلا نانم تحویل دادن نیست، انداخته اونجا، طرف میره بر میداره. در معاتاد ببینید شلوغ میشه، به هم میریزه، طرف معین نداره. ببینید ما در این جور موارد الان گیر داریم، اتفاقا اکثر موارد هم همین قبیله، یعنی اکثر موارد این قبیله. حالا همینجا نگاه کنید، وقتی که ما میگیم بانک ربا بده، حکم وضعیش مشکل نداره. حکم وضعیش چیه در ربا؟ باطله، بله، و بانک مالک اون مازاد نمیشه. این از همون قبیل قسم اوله که درد سر نداشت، قسم اول دیگه، یعنی مالک نیست. یه جا میگیم بانک مالکه، یه جا میگیم بانک مالک نیست، اونش مشکل نداره. یه کس بگه آقا باطله یعنی چه؟ میگیم یعنی بانک مالک این پول نشده. به همین خاطر مثل مرحوم امام میگن کسی قرض بگیره بیتونه بانک یخش رو نگیره، اذیتش نکنه، نده مازاد رو، اشکال نداره. خب وقتی اینا بانک بفهمه ممکنه شکایت کنه. نه، ما جایی این فرض میکنی که واقعا قرضه، نه جایی که نه عقد مزاربه است و شرکت است و مساقات است و مزاره است و امثال زانه. خب ببینید در این قضیه حکم وضعیش معلومه، تکلیفیش نه از قبیل قسم اوله که وضع باشه، نه از قبیل قسم دومه که بتونیم اصلا درست تصور کنیم. اینجا آقا چه اشکال داره بگیم که هیچی، حرمت نداره؟ یعنی ما مثلا در مثل بانک قائل بشیم به عدم حرمت، از این به بعدم هی نگیم بانک حرام. چرا حرام میخوره ولی حرام انجام نمیده؟ یا همون مبعدی بود که گفتیم اون روزا که چجور میشه، آیا این مجموعه داره گناه میکنه؟ این یعنی چه مجموعه داره یه گناه میکنه؟ آیا تک تک دارن گناه میکنن؟ یعنی 5 گناه از اونی که ثبت نام کرده، از اونی که پولو داده، اونی که امضا گرفته، اونی که مثلا قراردادو تفهیم کرده، قرارداد ربوی رو ها. خب اینا کارشون ربا نیست، هر کدام ربا نیست. ببینید این حرفی بود که زدیم، ولی من قصدم اینه دوستان امروز ورقو برگردونم، یعنی حرف جدید رو تو این بخش. ببینید اینو میتونیم بگیم یا نه، برگم دیگه ندارید. اون شماره 4 رو من بعدم توضیح میدم، حالا بذارید اینو تمامش کنم، بعد این شماره 4 رو توضیح میدم که برگشو دارید. یا بذار من اصلا این شماره چهارم تمامش کنم، این موج دوم رو بذاریم فردا، بهتره که شما فکر کنید. میگم رو چی فکر کنید. ببینید یه نکته دیگه، من شماره چهار زدم. خب ما شخصیت حقوقی رو پذیرفتیم، درسته؟ و الانم میبینید داریم هی توجیه میکنیم ملکیتش یعنی چه، رد عینش یعنی چه، حرمتش یعنی چه. ببینید من فکر میکنم دوستان یه مقدارم بعضی فقهای ما، بزرگان ما، یه مقدار زیاده روی هم کردن. یعنی اینا دیگه از فضای عقلایی و حقوق موضوع جلوتر افتادن و این درست نیست، چون اینا باید ما دلیل برش داشته باشه. مثلا این حرفی که صاحب عروه زد، من از شما کمک میخوام، به هر حال شما از عقلای قومی اطلاعات مختلف، قرض به ذمه زکات یعنی چه؟ خب یه دفعه میگیم مسجد به حساب مسجد آدم قرض بگیره، بله خب معقوله. مثلا بانک میگه فلان مسجد اینقدر از من وام گرفته، وام میده به مسجد، وام میده به حسینیه، هیئت امنا میرن به حساب حسینیه از بانک وام میگیرن، بله اینا اصلا عقلایی هم هست. یا مثلا دولت ها وام میگیرن، دولت مثلا از بانک مرکزی استقراض میکنه، یا یه نهادی از یه نهادی استقراض میکنه، داریم. اما داریم هم مثلا مالیات قرض بگیره. آخه زکات با ادبیات روزش میشه مالیات، یه نوع مالیات دیگه. من هی احتیاط میکنم، حساسیت عجیبی است تو حوزه که کلمات چجور استفاده بشه. بالاخره زکات یه نوع مالیاته. اصلا همچی چیزی داریم آقایون؟ اینکه صاحب عروه میگه حاکم به ذمه زکات قرض بگیره، مثلا این مثل که بگیم دولت به حساب مالیات، به حساب خزانه قرض بگیره، خزانه رو یک وچی بهش بدیم، به حساب مثلا وزارت آموزش و پرورش قرض بگیره، هیچ اشکال نداره. یعنی آموزش و پرورش مثلا نیاز داشته باشه از بانک مرکزی قرض بگیره. اما بگیم مالیات قرض بده، مالیات قرض بگیره، اصلا این تصورش غیره. این که دیروز گفتم اگه هر چی میگیم هم باید ثبوتن درست باشه، بگید آقا هم باید اثباتن، چون اینو به قول آقای صاحب عروه بگو اینا عقلاییه، میگیم به شما چاکر شما هست، ما اینو عقلاییش میگیریم، یعنی قبول میکنیم. نمیگم برگردد به عصر معصوم، چون بعضا میگم باید برگرده، ایناش هم ما حل میکنیم، اما باید عقلاییش معلوم بشه. من به شما عرض بکنم دوستان، بعضی بزرگان ما آخه عقلایی، ببینید کار میدانی میخواد. یعنی عقلایی هم تو مدرسه بشینیم ادعا کنیم عقلاییه، یک ذره جستجو هم. صاحب عروه خوب بود، حداقل از دو کشور، سه کشور، از چهار تا قانون نمونه میداد که مثلا ببین فلان جام این اصطلاح رو دارن، بله وزارت خونه قرض بگیره، نمیدونم فلان بانک قرض بگیره، داریم. اما همچین شما شنیدید، اگه وقت دوستانی هستن که واردن ما رو در جریان بذارن، مثلا نهادهای اقتصادی، نهاد که میگم نه به معنای یک مکان، یک شرک، نه همین عناوین، عناوین اقتصادی هم داریم قرض بگیرن، مثلا مالیات قرض بگیره. بعضی کشورها مثلا عشریه قرض کنیم، یا ایشون گفت خمس قرض بگیره، مجتهد، بله مجتهد قرض بگیره به ذمه خودش از خمس بده، این میشه، یعنی یه مقام قرض گرفته، مقام. مرجعیت قرض بگیره، ما تصورش میکنیم. اما مثلا به ذمه سهم امام قرض بگیریم، یعنی سهم امامو فرض کنیم یه شخصیت حقوقی برای ذمه تصور کنیم و به حساب او قرض بگیریم، بعدم به حساب او قرض رو ادا کنیم. هیچ کدوم تصور نداره. اینا یه مقدار افرادهایی است که در قضیه شده. خب برگردیم به اون حرفی که می‌خواستم بگم بنا شد فردا. ببینید آقایون، فردا عمده درس ما اینه، عمده درس ما اینه که آیا میشه مثل قضیه حرمت و در همین قسم سوم در شخصیت‌های حقوقی تصور کرد یا نه؟ یعنی مثلا بگیم همینطور که بانک ربا بگیره باطله، بانک ربا بگیره حرامه. البته نرید هی فکر کنید نسبت به خود بانک درسته یا نه، بناشه نسبت به خود بانک درست نباشه، اینو من نمیخوام بیرید دنبالش. نه، حرمت رو متوجه به کارمندا بکنیم، فردا میخوایم اینو درستش کنیم. آیا میشه یک حرمت رو متوجه چند تا کارمند کرد؟ اگر بخوام چیز کنیم، توجیه فقهیش و کلامیش چگونه است؟ این آقا درس فردامونه و انشاءالله با این بحث دیگه دقت کنید این چند روزی که در پیش داریم تمام میشه. ما دوستان تصمیم داریم یک دو سه روزم راجع به خرید و فروش چک حداقل دو روز، اون سه شنبه و چهار شنبه هم به این بحث، دیگه نمیدونم هفته آینده بیتونیم دو روز اول رو دست بذاریم. بله، تا بعد ببینیم چی میشه. حالا اونا دیگه روزهای آینده میشه.